أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين. و بعد فقط قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. خدمت برادران و خواهران اهل ایمان عرض سلام و احترام دارم. در این برنامه با حقوق زن بر شوهر آشنا می شویم و انشاءالله نکاتی در این زمینه با استفاده از آیات شریفه قرآن کریم و روایات اسلامی حقوقی را که زن به صورت اختصاصی بر شوهر داره بیان می کنیم. در ابتدا خوب است که به این نکته توجه داشته باشیم که منشأ حقوق و منشأ قانونگذاری و بیان حقوقی که زن بر مرد داره از آیات شریفه قرآن کریم می شود استفاده کرد. هرچند در جلسات گذشته بیان شد که وقتی دو شخص زن و مردی با تعهد پیوند بین خودشون برقرار میکنند و خانواده را تشکیل میدهند به عنوان دو انسان، در نتیجه همین تعهدشون برخی از مسئولیت ها و حقوق و وظایف را بر خودشون فرض میکنند و قرار میدهند که این یک امر عقلایی هست و می شود در این زمینه از عقل نیز استفاده کرد، در حالی که شرع و دین و آیات و روایات نیز بر این مسئله تأکید می کند و بیان می کند که همان گونه که زن وظایفی نسبت به مرد داره، حقوق هم بر دوش شوهر داره، برعکسش هم همین گونه هست. قرآن کریم در این زمینه با یک تعبیر خیلی خلاصه و جامع این مطلب رو بیان می‌کند و می‌فرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنان مثل همون چیزی است که بر دوش زنان هست، یعنی همون گونه که زنان بر شوهرانشون حق و حقوقی دارن، خب شوهرانشون هم بر دوش زنان حقوقی دارن. و قرآن کریم با این تعبیر بیان میکند که زن حقوق اختصاصی بر شوهر داره و شوهران موظف هستن که باید این حقوق رو مراعات کنن. نکته دوم که در این آیه استفاده میشود این است که مردان نیز حقوق بر زنان داره که می فرماید ولی الرجال علیهن درجه، همون گونه که زنان بر مردان حق و حقوقی دارن، مردان نیز بر زنان از این حقوق برخوردار هستند و در این حال مردان از یک درجه و برتری برخوردار هستند که نکتهش رو اشاره خواهیم کرد. و نکته سوم که از این آیه شریفه می شود به دست آورد این است که وقتی می فرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، این میزان حقوق را، کمیت و کیفیت حقوق را برمی گرداند به معروف و چیزی که شایسته هست، شناخته شده هست و تا حدودی عرف اون را مورد تأیید قرار می دهد. از این جهت می شود این نکته ظریف رو استفاده کرد که قرآن کریم کمیت و کیفیت یا مقدار و چگونگی حقوق زن و مرد را اندازه خاص برایش در نظر نمی گیرد که در هر زمانی، در هر جایی و در هر شرایطی حق خاص و میزان مخصوصی برای اون در نظر گرفته شده باشد، بلکه این مسئله را واگذار می کند به عرف، با قید معروف وقت بیان می کند، این مسئله را می خواهد بیان بکند که در شرایط مختلف، در عرف گوناگون و جاهای مختلف می شود این حقوق قابل تغییر باشد و زمانها هم می تواند در این زمینه دخالت داشته باشد. لذاست که اگر ما بخواهیم این حقوق را در یک قالب و چارچوب خیلی محدود و بسته قرار بدهیم، در زمانهای مختلف و جاهای مختلف ممکنه پاسخگو نباشد و با مشکلاتی روبرو بشود. لذاست که این مسئله را به عنوان یک امر متغیر که قابل تغییر هست و در زمان و مکانهای مختلف میتواند قابل جابجایی و تغییر باشد، با این تعبیر بیان میکند. اما وقتی در این آیه شریفه برای مردان این نکته رو مطرح میکند که مردان یک درجه و برتری و مزیتی داره، بی تردید این نکته باید مد نظر قرار بگیرد که این برتری مردان بر زنان باید حتما مدبرانه، حکیمانه و مشفقانه باشد، نه این که خدای نخواسته از این درجه و برتری سوء استفاده صورت بگیرد، بیخردی و همراه با اجحاف و ظلم و ستم بر زنان همراه باشد، که هیچگاه قرآن کریم روی این مسئله نمیخواهد که اشاره داشته باشد. قرآن کریم وقتی بیان میکند که مردان نسبت به زنان باید به صورت معروف و شایسته برخورد داشته باشند، به این مسئله کاملاً تأکید میکند که هر کاری که زن نسبت به مرد میخواد انجام بدهد یا مرد نسبت به زن میخواد انجام بدهد، حتما این قید معروف بودن و شایسته بودن در آن لحاظ شده باشد. مرحوم طبرسی در تفسیر مجموع البیان خودش وقتی به تفسیر این آیه شریفه 228 سوره بقره میپردازد، این مطلب را یادآوری میکند و میفرماید که این بخشی از آیه شریفه دارای نکات و ظرایف بسیار پرفایده است. وقتی بیان میکند که این رفتار زنان و مردان باید همراه با معروف و شایستگی باشد، نکاتی در آن وجود دارد که از جمله این که رفتار این دو نباید آزاردهنده باشد، رعایت حقوق باید در آن نهفته باشد، اهم از خرجی، پوشاک، خوراک، مسکن و غیره، همان گونه که مرد نیز حقوق دارد که زن باید اونها را مراعات بکند، از قبیل اطاعت، فرمانبرداری و اطاعت از شوهر، عفت ورزی و احترام به شوهر، که اینها در جای خودش مورد بحث قرار خواهد گرفت. و سپس داستانی را نقل میکند که در آن همسر معاذ ابن جبل به محضر پیامبر اکرم شرفیاب می شود و از پیامبر اکرم درباره حق زن بر مرد سؤال می کند و پیامبر اکرم در جواب این سؤال این مطالب رو مطرح می کند که اولا حق زن بر مرد آن است که هیچگاه مرد به صورت زن سیلی نزند، او را مورد ملامت و سرزنش قرار ندهد، حرفهای نامناسب به او نگوید و از آنچه که خود می‌خورد به زن نیز بخوراند و از آنچه که خود می‌پوشاند به او نیز بپوشاند و هیچگاه او را ترک نکند و تنها نگذارد. خب این یک بخش از حقوق زن بر مرد هست که در این حدیث شریف بیان می‌شود، کما این که در روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این نکات رو مورد تأکید قرار می‌دهد و می‌فرماید: ای مسلمانان، خدا را درباره زنان فراموش نکنید و حقوق آنها را رعایت کنید، چون آنها امانت خداوند در نزد شماست و شما امانت خدا را گرفته اید و با سخن خدا همخوابی و رابطه زناشویی شما با اونها حلال شده است، یعنی با همون عقد شرعی که به دستور الهی صورت میگیرد این امانت در اختیار شما قرار میگیرد و رابطه زناشویی هم با اونها بر همین اساس بر شما حلال میشود. لذا از حقوق شما بر آنها این است که آنها هم از غیر شوهرانشون چشم بپوشند، که اگر خدای نکرده چنین کردن اونها را میتوانید ادب کنید، اما سبب آزار و اذیت اونها نشوید. و شما باید زندگی آنان را اعم از خوراکی و پوشاکی به نحو معروف و شایسته اداره کنید. خب اینها فرمایشات است که پیشوایان دینی ما پیامبر گرامی اسلام این را برای ما با همین صراحت بیان داشته، بنابراین به صورت خلاصه می شود بیان داشته. هم آیه 228 سوره مبارکه بقره حقوق زن و شوهر را از مسلمات می داند و هم از نظر ادبی وقتی این حق را به صورت یک جمله خبریه بیان می کند و می فرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی خبر می دهد که برای زنان حقوقی است همون گونه که مردان بر زنان حقوقی دارد. خب این جمله خبریه بیانگر یک واقعیت است و حکایت از یک واقعیتی دارد که این مطلب را مورد تأکید قرار می‌دهد که باید این حقوق مورد مراعات قرار بگیرد. و در صورتی که مردها و زنها هر کدام از این حقوق دیگری سر باز بزند و آنها را به درستی ادا نکند، خب از نظر شرعی و از نظر عرفی و عقلی و همچنین قوانین مدنی که در هر کشور حاکم هست مسئولیت داره و مدیون هست، به علاوه این که در قیامت نیز در صورت کوتاهی باید پاسخگو باشن. در این دنیا هم بالاخره قوانین مدنی و همچنین قوانین شرعی و الهی میتواند اونها را مورد پیگرد و مؤاخذه قرار بدهد و تا زمانی که این حقوق را ادا نکرده اونها را مجبور به انجام چنین کاری بسازند. بنابراین با این مقدمه که اثبات میکند تا حدودی که هم زنان بر مردان حقوقی دارد و هم مردان بر زنان حقوقی داره، حالا میپردازیم به اون حقوق اختصاصی که زنان بر شوهرانشان دارد. یکی از این حقوق مخصوص حق نفقه هست که بحث نفقه از مباحث اقتصادی خانواده هست و نفقه به معنای این است که انسان برای زندگی متعارف و متعادل خودش مصارف و نیازها و خرجی هایی که نیاز داره اینها را شوهر به صورت درست باید برای زن تأمین کند و این مسئله شامل انواع و اقسام هزینه های مختلف می شود که مرد موظف است در برابر پیمان تشکیل خانواده و ازدواج آنها را ادا کند. خب برخی از فقیهان و بزرگان و پیشوایان دینی و مذهبی میزان نفقه را هم بیان داشتن که عبارت است از غذا، خوراک، پوشاک، محل تأمین محل زندگی و لوازم اون از قبیل فرش و تمام اون چرا که زن مطابق شؤون و حال خود به اونها نیاز داره، که این مسئله باز هم تا حدود واگذار می شود هم به عرف و هم به شأن و موقعیت زن، که ببینیم هر کدام از این عرف و موقعیت خود زن چه اقتضایی دارد و نفقه به معنای وسیعی که تمام مواردی که زن در زندگی خود به اونها نیازمند است در حد شأنیت و در حد همون مقام و موقعیت خودش شوهر باید اونها را تأمین بکنه. و این بحث نفقه از بحث‌های مهم است به دلیل اینکه این حق از حقوق است که تا زمانی که ادا نشده است و یا خود زن اون را مورد عفو و بخشش قرار نداده به هیچ وجه از گردن شوهر تمام نمیشه و برداشته نمیشود. لذاست که شوهر موظف است باید این حق را به مقدار لازم ادا کند، مگر آن که زن ببخشد یا در برخی از مواردی که فقط زن به دلیل تمکین نکردن و اطاعت نکردن از شوهر این حق را از دست میدهد. در غیر این دو مورد زن با این مستحق این نفقه هست و به هیچ وجه مرد نمیتواند از زیر بار پرداختن نفقه خارج بشود. قرآن کریم هم به این مسئله تأکید میکند و وقتی بیان میکند که وعاشروهن بالمعروف، خود این معاشرت به معروف این مسئله را میرساند. در آیه شریفه هم که مورد اشاره قرار گرفت ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، باز هم این مسئله تا حدودی مطرح هست و روایات مختلف هم به این مسئله پرداخته است که انشاءالله هم درباره کمیت و کیفیت اون و روایاتی که دلالت میکند بر این که زن حق نفقه بر گردن شوهر داره انشاءالله در جلسه دیگر با توضیحات بیشتری خدمت شما تقدیم خواهم کرد. در این جلسه تا حدود با این مسئله آشنا شدیم که اولا هم بر اساس معیارهای عقلی و عرفی و هم بر اساس مبانی دینی که نصوص دینی ما هم آیات شریف قرآن کریم هم روایات اسلامی بر این مسئله تأکید داره که زن بر مرد و شوهر حقی دارد که از جمله اونها حق نفقه هست که تنها به لزوم آن و واجب بودن آن اشاره شد و کمیت و کیفیت آن را انشاءالله در جلسه دیگر توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.